رادیوی آزادی
مجله خبری. سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شانگاهی سه‌شنبه 16 ایون. در آغاز سرخط خبرها. رهبر شبکه القاعده در نیم جزیره عربی در حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا در یمن کشته شد. شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مراجعت‌نامه خواستار قطع سیاستی به اصطلاح دشمن تراشی شده است و یک ساکن شهر ترکمن‌زاده به گمان دو کشتار و قصد کشتار دیگر بازداشت شد. تفصیل خبرها. رهبر شبکه القاعده در نیم جزیره عربی در حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا در یمن کشته شد. در این باره خالد بطرفی عضو بالا مقام القاعده در یمن خبر داد. به طرف 16 ایون در اظهارات گفت که در حمله بی‌سرنشین آمریکا یک جا با وحشی دو نفر دیگر هم کشته شده اند. با گفته به طرف شبکه القاعده در نیم جزیره عربی با هم ملاقات و به جای وحشی شخصی را با نام قاسم الرحیمی رهبری این شبکه انتخاب کرده است. القاعده در نیم جزیره عربی یکی از بخش های خطرناک این شبکه به شمار می رود. ظاهراً جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای از میان برداشتن تحریم های ضد ایران یک ماه به تأخیر می افتد. یک مقام رسمی 15 ایون گفت سبب این است که باید اول به کنگرس آمریکا فرصت داده شود تا در این باره تصمیم بگیرد. مقامات غربی می گویند این تأخیر ضرورتی سیاسی است، زیرا جمهوری خواهان در کنگرس بخش از این قرارداد را که 6 قدرت جهانی با تهران تهیه کردند و چالش کشیدند و می خواهند در این باره اظهار نظر کنند. جان کری وزیر کارهای خارجه آمریکا 15 ایون با سرگی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه گفتگو کرد و به وی فشار آورد تا باور حاصل شود که مسکو و سازشنامه آتش بس در شرق اوکراین احترام میگذارد. در این باره وزارت کارهای خارجه آمریکا خبر داد. مسکو جانبداری خود از جدای خواهان را رد میکند، ولی راضی است که تا آخر ماه ایون نظارت 400 کیلومتر منطقه مرزی میان روسیه و اوکراین را به کیف دهد. گفته می شود که این منطقه را جدای خواهان برای قاچاق سلاح و تکنیک نظامی از جمله تانک استفاده می کردند. شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با نشر یک مراجعت نامه به رئیس جمهور امام علی رحمان خواستار گرفتن پیش راه سیاستی به اصطلاح دشمن تراشی نسبت به این حزب مخالف و اصلاح سیاست های اشتباهی اداره های دولتی تاجیکستان شده است. در این نامه که شام 15 ایون نشر شد، از فشارها، تهدیدها، تحقیرها و قانون شکنی های آشکار و پنهانی مقامات دولتی بر ضد اعضا و مسئولین حزب اظهار نگرانی شده است و گفته می شود که این همه ضرورت دخالت به واسطه پرزیدنت همچون کفیل حقوق های کنستیتوسیونی شهروندان، سازمان ها و اتحادیه ها از جمله حزب های سیاسی را پیش آورده است. وزارت معارف و علم قطع فعالیت گیمنازیای اسلامی را رد کرد، اما گفت بنایی را که این مؤسسه تعلیمی در آنجا واقع بود به کارخانه صدر تعلق داشت و آن را به فایده دولت گرفتند. بنابر خبر دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، یک نفر ساکن شهر تورسون‌زاده به گمان دو کشتار و قصد یک کشتار دیگر بازداشت شد. در این خبر آمده است که جمشید رحیموی 25 ساله برای کشتار زنی 25 ساله خود فضیلت رزاقاوه و مادر 48 ساله وی و همچنین سوی قصد به جان خواهر 28 ساله زنش متهم دانسته می شود. بنابر گفته تفتیشات کشتار زمانی رخ داده است که فضیلت با شوهرش ماجرا کرده است و دو کودکش را گرفت تا به خانه مادرش برده است. تفتیشات میگوید شام 14 ایون جمشید آمده است تا فرزندانش را ببیند، ولی زنش در را بروی وی باز نکرده است. جمشید به غضب آمده است و در را شکسته به زنش که در ماه هفتم حامله داری بوده است چند ضربه مرگاور زده است. در آستانه ماه شریف رمضان که امسال 18 ایون آغاز خواهد شد، در بازار پنجشنبه خوجند نمایشگاه فروش مواد غذایی را با نرخ ارزانتر نسبت به بازار سازمان خواهند داد. برای مثال در این نمایشگاه یک خلطه آرد نبی یکم 145 سومانی می باشد. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.ozodi.org
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفته شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هدبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. اتحادیه بین المللی مالی یا IFC می گوید که در تاجیکستان حقوق اکثری صاحب کاران و مالکان کارخانه ها از سوی نهادهای نظارت کننده رعایت نمی شود. در یمن رهبر شبکه القاعده در شبه جزیره عرب یا رهبر شماره دوی القاعده در حمله کشته شد و رهبر دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان راجع به وضع حقوق بشر، آزادی بیان و موارد شکنجه و بازداشت ها در این کشور اظهار عقیده کرد و چی میگوید؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. اتحادیه بین المللی مالی یا IFC در تاجیکستان میگوید که حقوق اکثر صاحبکاران و مالکان کارخانه ها از سوی نهادهای نظارت کننده رعایت نمی شود. این سازمان بعد از یک پژوهش به چنین نتیجه رسیده است و صاحبکاران گفتند سنجش های پیاپی مقامات صد جدی در پیشبرد تجارت آنها شده است. همکارم عبدالله اشرف در شهر دوشنبه با متن پوره این پژوهش آشنا شد و حالا گزارشی تهیه کرده و را در این مورد با هم میشنویم.
کارپراتسیای بین المللی مولوی و یا IFC در تاجیکستان میگوید که حقوق اکثر صاحبکاران و مالکان کارخانه ها از سوی نهادهای نظارت کننده رعایت نمی شود. این سازمان میگوید در اساس قانونهای تاجیکستان نهادهای تفتیش کننده باید صاحبکاران و مالکان کارخانه ها را 3 روز قبل از سنجش آگاه کنند و پیش از شروع آن سند رسمی خود را به آنها نشان دهند. اما پژوهشی تازه نشان داد که تنها در 8% مواردها نمایندگان نهادهای نظارتی صاحبکاران را از سنجش قریب الوقوع آگاه کردند. مؤلفان گزارش از چند صاحب کار اقتباس هم آوردند که میگویند از بحث با ناظران خدمات بهداشتی خودداری میکنند، زیرا مشکل آنها میتواند دو چند شود. یک صاحب کار تولید کننده یخماس تجربه سنجش کارخانه اش از سوی ناظر بهداشتی ناحیه اش را چنین تصویر کرده است: یک بار از ناظر ناحیه پرسیدم که آیا برای تفتیش کارخانه من یگان حجت دارد. ناظر خیلی خشین شده گفت که تو چه حق داری که از من چیزی طلب کنی؟ کریشه زور داری؟ همراه همان کریشهت مجقت می برارم. از لب وا کردنم پشیمان شدم و تنها با دادن پاره هنگفت ناظر آرام شد. از همان وقت من دیگر از ناظر نمی پرسم که چرا می آید، چون که بگف هم سبب آمدن او فهمو است. پایان اقتباس. کارپراتسیای بین المللی مولوی هنوز سال 2006 به حکومت تاجیکستان جهت آسان کردن پیشبرد بیزنس و حمایه صاحبکاران از تفتیش و سنجش های به اساس مقامات دولتی در تکمیل و بهتر کردن قانون درباره سنجش سوبیکت های خواجگی‌دار کمک کرده بود. اما پژوهش تازه این سازمان مشخص کرده است که معیارهای این قانون در عمل رعایت نمی شود و بیزنس همانو از تفتیش و سنجش های به اساس و تمعجوی ناظران نهادهای گوناگون اذیت میکشد. انور یعقوبوف یکی از مؤلفان این پژوهش در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اساسا بدن خود همون کارمندانی اساسا سوخایی در نظارت سنجش انسان در نظر گرفته شده، همون کارخانه هایی که در جان ها را نظر خود سنیتر اپیدمیولوژی که چیز گرفته بود، سوخایی مثلا افشیسی پیتانیا مغوزه ها، مثلا مرکز های کسیدار خونه ها، ابیت های سوخایی مثلا مایشی
بیشتر این نظردهندگان در پژوهش تازه IFC و یا کارپراتسیای بین المللی مولوی از کار خدمات دولتی بهداشتی و واگرشناسی شکایت کرده و گفتند مورد تمجوی کارمندان این نهاد قرار می گیرند. خال محمد نظرف رهبر خدمات دولتی بهداشتی و واگرشناسی و نوروز جعفرف معاون وزیر تندرستی تاجیکستان از واکنش به این پژوهش نوی IFC خودداری کردند. کار و فعالیت صاحبکاران را در تاجیکستان بیش از 10 نهاد دولتی تفتیش می‌کند. اما سنجش های پیاپی به گفتی صاحبکاران نه همه وقت به سودی دولت انجام می‌یابد، بلکه برعکس مانع رشد صاحبکاری در کشور می‌شود. رضی الله سولیف یک صاحبکار تاجیک و مالک کارخانه خردی کارکرد میوه خشک در شهر اسفرای ولایت سوخ میگوید یک گزارش توصیفی تلویزیون دولتی در مورد کار و فعالیت او غیر انتظار برایش دردسر ساز شد. رضی الله میگوید از ستایش کارش در تلویزیون خوشنود بود، اما پس از پخش گزارش نهادهای دولتی یک پی دیگر برای سنجش فعالیت کارخانه او آمدند. اما این هم صحبت ما میگوید به پخش این گزارش هم نهادهای گوناگون فعالیت کارخانه او را سر چند وقت میسنجند که در پیشرفت تجارت او یک مانع جدی است. و افزود در همین حال به اطلاع کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی، یک گروهی عبارت از مسئولان نهادهای دولتی و کارشناسان با کمک IFC طرح قانون نو را در باره تفتیشات آماده کردند که به گفته مؤلفانش در صورت قبول و اجرا شدنش شانه های بیزنس را از بار گران تفتیش و سنجش های بی‌اساس رها خواهد کرد. طبق لایحه این قانون اگر صاحبکار از آمدن بازجویان 3 روز پیش آگاه نباشد، سنجش ناظران یعنی ترتیب دادن سند و جریمه بندی ها به اعتبار دانسته می شود. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
نتیجه های تحقیقات اتحادیه مالی بین المللی راجع به رعایت حقوق صاحبکاران در تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
رهبر شبکه القاعده ناصر الوحیشی در نیم جزیره عربی در حمله هواپیمای بی‌سرنشین آمریکا در یمن کشته شد. در این باره خالد به طرفی عضو بالا مقام القاعده در یمن خبر داد. به طرف 16 ایون در اظهارات گفت که در حمله بی‌سرنشین آمریکا یک جا با وحشی دو نفر دیگر هم کشته شدند. با گفته به طرف شبکه القاعده در نیم جزیره عربی با هم ملاقات و به جای وحشی شخصی دیگری را با نام قاسم رحیمی رهبر خود انتخاب کرده است. القاعده در نیم جزیره عربی یکی از بخش‌های خطرناک این شبکه به شمار می‌رود. در مصاحبه از حسن هاشمیان، تحلیلگر امور خاورمیانه، پرسیدم آیا با کشتار وحشی در فعالیت‌های القاعده در نیم جزیره عرب تغییرات پیش خواهد آمد؟
با توجه به سرگذشت ناصر الوحشی، ایشون بود که تشکیلات القاعده در جزیره العرب را به شکل خیلی زیاد فعال کرد و خودش هم از اهالی منطقه بیضای یمن بود و سپس الان منتقل شدن به حضرموت و المکلا که تونستن در واقع این منطقه رو هم تصرف کنن. البته الان قبایل یمنی دارن آماده میشن که اونها را از این منطقه بیرون کنن. بنابراین تمام تحولاتی که در گذشته، یعنی از سال 2006 به این طرف در یمن و در عربستان صورت گرفت و خیلی هم فعال بود، در واقع مدیون کارهای همین ناصر الوحیشی. بنابراین با توجه به سرگذشتی که ایشون از خودش داشت و سابقه‌ای که از خودش داشت، این کشتاری که اتفاق افتاد ضربه بسیار سنگینی رو به القاعده در منطقه جزیره العرب وارد کرده. معلوم نیست که قاسم الرحیمی میتونه چنین کاری که ناصر الوحیشی انجام داد دوباره تکرار کنه و گسترش بده یا نه، ولی شخصیت ناصر الوحیشی خیلی تاثیرگذار بود.
فکر نمی کنید که با ظهور داعش القاعده سر و صداهای پیشین را ندارد دیگر و حالا فعالیتش ضعیف شده است؟
با ظهور داعش القاعده در حاشیه رانده شده و الان بحث اول رو داعش داره انجام میده. منتها در جایی که سازمان القاعده سازماندهی داره میشه و خودش رو منظم میکنه، این منطقه‌ای که در یمن بود خیلی خیلی فعال بود و بنابراین ناصر الوحیشی اثر خیلی بزرگی در این فعالیتش داشت و اگر اون نسبت فعالیت القاعده رو که در نظر بگیریم و نسبت به جای دیگه مقایسه کنیم، در یمن خیلی فعال بود و الان با این ضربه که خورد این فعالیتش هم به شکلی از بین میره و من معتقدم که در روزهای آینده هم بازم ضعیف‌تر میشه، چون که قبایل یمن دارن آماده میشن که به المکلا حمله کنن.
ما در مجموع گفته می توانیم که آیا هدفهای استراتژی القاعده با داعش همسان است یا هدفهای استراتژی آنها از هم فرق دارد؟
به اعتقاد من اهدافشون بسیار متفاوت. داعش تونست کاری انجام بده که القاعده نتونست انجام بده و اون تشکیل دولت اسلامی و سازماندهی این دولت و کسب موفقیت‌های خیلی زیاد بر روی زمین برای این دولت، به خصوص این مسئله برای جوانان اسلامی که طرفدار این نوع گروه ها هستن خیلی جذابیت ایجاد کرده. القاعده به هیچ وجه این کار رو نمیتونست انجام بده. القاعده خیلی محافظه کارتر عمل میکرد، در حالی که داعش خیلی بیپروا عمل میکنه. و یکی از خصوصیات داعش این که تونست رهبران و کادر رهبری خودش رو از افراد بومی مناطق به خصوص در عراق و سوریه پرورش بده و القاعده به شکلی در حاشیه قرار گرفت.
پس گفتن ممکن است که در آینده امکان دارد تدریجاً القاعده در منطقه از بین برود یا همینطور با داعش مخلوط شود؟
فکر نمی کنم که القاعده در آینده از بین بره. القاعده سیستم خاص خودش را داره، البته با از بین رفتن نسل عرب افغانستان که اینها در افغانستان جنگیدن، در کنار اسامه بن لادن بودن و سپس از سازمان اون دستور می گرفتن، ممکنه تحرک القاعده خیلی خیلی پایین بیاد. ولی در حال حاضر سازمان القاعده و نیروهایی که با اون وفادارن اینها خیلی فعال هستن و ادامه خواهند یافت.
مصاحبه ما را با حسن هاشمیان، تحلیلگر امور خاورمیانه، راجع به قتل رهبر القاعده در نیم جزیره عرب و امکان تغییر در فعالیت های این شبکه می شنیدید.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
آخری هفته گذشته در بروسل در قرارگاه اتحادیه اروپا نشست هفتم مکالمه حقوق بشر این سازمان با تاجیکستان برگزار گردید. همکار ما خورشید همدم راجع به نتیجه های این نشست با هدایت بیشچویج، رهبر دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان، صحبتی اختصاصی انجام داد که حالا با هم میشنویم.
I'll tell you very openly during the high level human rights dialogue.
هنگام مکالمه مسائل حقوق بشر به اهمیت آزادی اخبار عموم و بیان تاکید کرده شد. حتی ذکر گردید که تاجیکستان در این ساحه پیشرفت کرده است، هرچند مشکلاتی در این زمینه وجود دارد، به خصوص مشکل سایپندی ها. اما آنکه تاجیکستان و اتحادیه اروپا در این مکالمه شرکت میکنند و بحث و بررسی ها در مسائل توجه طرفین عامل گسترش همکاری ها و رفع مشکلات خواهد گردید. البته ما میدونیم که تاجیکستان ویژگی های خاص خود را دارد و حتی خطرات بیرونی هم به تصمیمات در مورد آزادی بیان تاثیر می رساند. اتحادیه اروپا همیشه جانبداری شفافیت و آزادی در عرصه آزادی بیان و اینترنت است.
Much more in favor of openness and dialogue.
اما در نشستی اخیر در بروسل پرونده های علاهده چون قضیه های شهرت قدرت و زید سعید و پرونده های مربوط به شکنجه بحث شدن یا خیر؟
They were discussed even some of the cases that you mentioned were discussed the last meeting of the Carrefour.
بله، ما این مسائل رو در نشست ها از جمله نشست شروع همکاری که ماه اکتبر سال گذشته دایر شد مورد بررسی قرار دادیم. بارها مشترکان با سفیران اتحادیه اروپا در این مسائل با حکومت تاجیکستان بحث و بررسی ها کرده ایم و اتحادیه اروپا در این زمینه ها اظهارات را نیز پخش کرده است. چون رعایت وضع حقوق بشر از مسائل محوری در مناسبات اتحادیه اروپا و تاجیکستان است.
There is much room to improve the human rights situation here.
جناب صدر، درباره حادثه های خارو و همین طور بازداشت محقق جوان الکساندر صادقوف گفتیم. پس از این اتفاق ها به نظر است که تنش، البته تنش نرم در مناسبت مقامات با دیپلمات های اروپایی با وجود آمده است، چون آن زمان فعالیت دیپلمات های اروپایی در ولایت بدخشان تاجیکستان زیر سوال برده شد و حتی خادمان سفارت شما را در کوشش به هم زدن ثبات این منطقه گناهکار کرده بودند. حالا وضع چگونه است؟
پیش از همه این را باید بگویم که در دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در تاجیکستان اصلا کارمندان فعالیت میکنند و آنها دیپلمات نیستند، اما آنها به مناطق مختلف تاجیکستان در چارچوب فعالیت خود و به خاطر نظارت بر اجرای لایحه و برنامه های اتحادیه اروپا سفر میکنند. این را هم تاکید کردنیم که کارمندان و عموما اتحادیه اروپا یگان نقشه سیاسی در بدخشان و عموما در تاجیکستان ندارد. حتی اتحادیه اروپا با یگان سازمان و کشور دیگر در منطقه رقابت ندارد و هیچ گونه غرضی سیاسی نیز با تاجیکستان و منطقه را پیش نگرفته است. اتحادیه اروپا نقش خود را تنها در رسانیدن کمک به تاجیکستان و رشد آن می‌داند.
پس جناب سفیر، حالا کارمندان همین طور دیپلمات های اروپایی با بدخشان بدون ممانعت سفر میکنند؟ آره.
حالا تنها با اجازه وزارت کارهای خارجی و آن هم انفرادی سفر به ولایت بدخشان امکان دارد. ما با وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در مذاکرات هستیم تا اجازه سالانه را برای سفر به بدخشان پیدا کنیم.
We need to talk to the ministry to renew this annual permission.
شما که گفتیم بیش از 6 ماه است در تاجیکستان فعالیت دارید، آیا در این مدت باری به بدخشان سفر کردید؟
Unfortunately, there is.
من حدود 8 ماه باز در تاجیکستان هستم و خیلی سرکار و مشغولم، اما در آینده کوشش خواهم کرد تا به همه منطقه های تاجیکستان سفر کنم. حالا کارمندان نمایندگی به مناطق برای انجام مانیتورینگ سفر میکنند و این با اجازه وزارت کارهای خارجی صورت میگیرد. باید تاکید کنم که این گونه محدودیت، یعنی دریافت اجازه نامه از سوی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان، تنها برای نمایندگی اتحادیه اروپا نبوده، بلکه برای همه سفارتخانه ها و سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی نیز وجود دارد.
مصاحبه همکار ما خورشید همدم را با هدایت بیشچویج رهبر دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا میشنیدید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در یک مراجعتنامه به امام علی رحمان رئیس جمهور پیش راه سیاست دشمن تراشی نسبت به این حزب مخالف را گرفتنش را تقاضا کرده است. این حزب مخالف از افزایش فشارها و تعقیب اعضا و هوادارانش شکایت کرده است. همکار ما میرزای سلیمپور در این باره جزئیاتی بیشتری دارد.
شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان با نشر یک مراجعتنامه به رئیس جمهور امام علی رحمان خواستار گرفتن پیش راه سیاست دشمن تراشی نسبت به این حزب مخالف و اصلاح سیاست های اشتباهی اداره های دولتی تاجیکستان شده است. در این نامه که شام 15 ایون نشر شد، از فشارها، تهدیدها، تحقیرها و قانون شکنی های آشکار و پنهان مقامات دولتی علیه اعضا و مسئولین حزب اظهار نگرانی شده، گفته می شود که این همه ضرورت دخالت بی واسطه پرزیدنت همچون کفیل حقوق های کنستیتوسیونی شهروندان، سازمان ها از جمله سیاسی را پیش آورده است. محمد علی حید معاون رئیس حزب نهضت اسلامی روز 16 ایون به رادیوی آزادی گفت:
قبل از اون که بنا شروع شد یک ساعت پیش ما برده قطر به سپردگی این در رسیدگی نشه دیگه می فهمیم که دیگه رئیس جمهورش هم نه با سرخانون و نه با امضاهای کردگیش و نه با سازشنامه و سند همدیگر بخشی احترام نداشته.
اما کارشناسان مسائل سیاسی تاجیکستان به نتیجه دادن مراجعه شورای سیاسی حزب نهضت چندان خوشبین نیستند. آنها به عین مراجعه های این حزب به مقامات قدرتی از جمله به وزارت کارهای داخلی و کمیته دولتی امنیت ملی اشاره میکنند که مقامات در هر دو مورد با ارسال یک پاسخ خشک به حزب نهضت اکتفا کردند. عبدالملک قادیرف تحلیلگر تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بر آن فشاری که اون فشارهای تفریجی شده است و رئیس جمهور که خود در صدر این حکومت می ایستد، مسلم است که به رضایت رئیس جمهور این فشارها صورت نگرفتند.
مقامات رسمی تاجیکستان وجود کدام معرکه برنامه ریزی شده علیه حزب نهضت اسلامی را همیشه رد میکنند، اما برخی با اشاره به سابقه این حزب و نقشش در جنگ شهروندی میگویند حکومت از طرف این حزب همیشه احساس خطر میکند. همچون عضو حزب نهضت اسلامی معرفی شدن چند نفری که در سوریه جنگیدند، با جرم همدستی با گروه های مصالح مولا عبدالله رحیموف و علاءالدین دولتوف، دستگیر شدن وکیل این حزب حسین الدین دولتوف به این نگرانی ها البته می افزاید. مولا عبدالرحیم کریموف یکی از فعالان سابق حزب نهضت امارت اسلامی که در یک سال اخیر چندین بار از دولت بستن آن را تقاضا کرده است، روز 16 ایون بر رادیوی آزادی گفت:
کوری که سال 92 سر شلاید طرف حزب نهضت اسلامی انقدر کشتارها شد و زنها بیوه شدند، دخترها گذکای اتیم شدند، همه همی سببش حزب نهضت اسلامی بود. در اول خطر داشت، در اخیر هم خطر داره، همه وقت خطر داشت. فشار نیست، این به مردم حقیقت فهموندن است. در نظر با فشار میتوه باید حقیقت شونه اشکار نکنی، باید تعریف شون کنی، صلح شما کردین.
در مراجعه نامه حزب نهضت اسلامی با اشاره به پیوستن گلمراد حلیم و فرمانده امان وزارت امور داخلی تاجیکستان به سازمان افراطی دولت اسلامی گفته می شود چگونه می توان به سیاست های مقامات دولتی اعتماد کرد که این همه وقت اکستریمیست و تروریست احتمالی را در بین اعضا و طرفداران حزب نهضت اسلامی و روحانیان جستجو می کردند و اکنون معلوم گشت که محض اقدامات غیر قانونی و غرضناک برخی از آنها باعث پیوستن افسران والا مقامشان به گروه های افراطی گشته است. پایان اقتباس. شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی همچنین میگوید فشارها علیه اعضا و هواداران حزب از سال 2012 به این سو ادامه دارند و تا حد آشکارند که دیگر از چشم مردم و کارشناسان داخلی و خارجی پنهان نمانده است. حزب نهضت اسلامی میگوید برخی سیاست صبر این حزب را نشانه ضعف و ناتوانی دانسته فشارها را بالای حزب بیشتر کردند. حزب نهضت اسلامی که شماری اعضایش را تا 45 هزار نفر حساب میکند، بعد حزب حاکم خلقی دموکراتی بزرگترین تشکل سیاسی در تاجیکستان محسوب میشد. این حزب یک مهره اساسی در حیات اتحاد نیروهای مخالفین بود که سال 1997 بعد 5 سال جنگ شهروندی با حکومت امام علی رحمان صلح بست و در عوض در این حکومت 30% کرسی ها را صاحب شد. در 3 انتخابات قبلی پارلمانی حزب نهضت صاحب 2 کرسی در پارلمان شده بود، ولی در انتخابات پارلمانی 1 مارس سال 2015 حزب نهضت اسلامی بر اساس نتایج رسمی اعلان شده باری اول نتوانست 5% برای راه یافتن به مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان را عبور کند. روز 16 ایون همگی یک روز بعد از نشر مراجعه‌نامه این حزب به رئیس جمهوری تاجیکستان در جمهوریت نشریه رسمی حکومت این کشور مطلب با نام اسرار پشت پرده تجارت کبیری به چاپ رسید. مؤلف این مطلب با برچیدن روی خط انشاءات که رئیس حزب نهضت اسلامی محی‌الدین کبیری به عقیده مؤلف غیر قانونی خصوصی گردانده است، همچنین نوشته است طبق اخبار یک منبع معتمد از مقامات ذی‌دخل تفتیشاتی تقلب‌کاری های سرور حزب نهضت اسلامی هنگام خصوصی گردانی در دایره پرونده الهیده جنایت به گزاری خواهند شد. پایان اقتباس. محی‌الدین کبیری بعد انتخابات پارلمانی 1 مارس در خارج از تاجیکستان به سر می‌برد.
و شنوندگان گرامی، حالا خبرهای نوی ورزشی را از همکاری دیگری ما نرزولای لطیف در شهر دوشنبه با هم می‌شنویم.
پرزیدنت کمیته بین المللی المپی توماس باخ که روز 15 ایون ضمن یک سفر کاری وارد دوشنبه شد، 16 ایون به بیشکک رفت. یادآور می‌شویم که توماس باخ را در این سفر رئیس شورای المپی آسیا و همزمان پرزیدنت اسوسییاسیای کمیته های بین المللی المپی شیخ احمد الفهد السبا و دیگر شخصان رسمی همراهی می‌کنند. مهمانان شامی 15 ایون به قرارگاه کمیته ملی المپی تاجیکستان تشریف آورده با ورزشکاران و مربیان، داوران و کارمندان ساحه ملاقات کردند. در این ملاقات مسائل وابسته به رشد ورزش حرفه‌ای و حرکت المپی در تاجیکستان بررسی شد. همزمان تاکید گردید که برای گسترش بیشتری همکاری و به دست آوردن نتیجه های دلخواه امکان و ذخیره های استفاده نشده در تاجیکستان فراوانند. توماس باخ با کمیته ملی المپی جهت رشد حرکت المپی در تاجیکستان عرض سپاس نمود و ای گفت:
ما از جانب کمیته بین المللی المپی کوشش به خرج می دهیم که دائما با ورزش تاجیک ورزشگران و مربیان کمک خود را برسانیم.
باید تذکر داد که این اولین سفر توماس باخ به تاجیکستان بود. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته منتخب ملی تاجیکستان در دور دوم سبقت انتخابی جام جهان 2018 در گروه بی بازی را با تیم بنگلادش با حساب مساوی 1-1 انجام داد. این بازی بگاهی سه‌شنبه 16 ایون به انجام رسید. حملگر میزبانان جهید حسن در دقیقه 50 حساب را باز کرد. گلی جوابی را نیم حمایتگر مهمانان فتح‌الله فتح‌اللهیف در دقیقه 88 به هدف رساند. در بازی دیگری گروه بی دسته های منتخب قرغیزستان و استرالیا رقابت میکنند. منتخب تاجیکستان بازی نوبتی را روز 8 سپتامبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با تیم ملی استرالیا انجام میدهد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده گرامی، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.